تمایل کنیم میشه درستش کرد، یا باید کلا از قیاس مقدمی دست برداریم؟ مثلا بله بله، چون که مقدمتنش عقلی نیست. نه، استقلال حکمی منظورشون نیست به طور کلی. بله، زمام قیاس که همیشه به دست کبراست بدون شک، اما موادش رو این بار در ملازمه عقل از خودش نیاورده، مواد بین برای ملازمه رو از جای دیگری آورد، از شرعه یا از هر جای دیگری هست. منظور استقلال حکمی نیست، قطعا عقل مستقلن حکم کنه. حکم که رابطه بین شیعینه، قطعا عقل مستقلن داره اون انجام میده، ولی شیعینی وجود ندارند تا قبل از اینکه شرع مثلا بیانی داشته باشه. مسئله اینه. خب
یا میتونه شرعی باشه یا
نه. گفتیم یک طرف قطعا شرعیه،
درست، ولی اون طرف
اول
قطعا شرعیه، ولی اون طرفش میتونه شرعی باشه.
اگه مستقلات باشه شرعی عقلیه، اگه غیر مستقلات باشه
میتونه شرعی باشه،
یا شرعی یا عرفیه. بله، ایشون اینجا به اون نگفته دیگه، اتیان هم اجزا رو هم به همون شرعی گفت. پایین که آمده تو الخلاصه اینجا بود که گفت حکمن شرعی هم حکمن عقلی هم غیره هما. اینجا این بود. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب ما رسیدیم به بحث مستقلات عقلیه. در مستقلات عقلیه که مرحوم مظفر می‌فرماد صغراش فقط در حسن قبح عقلی و اون هم فقط در عقل بند توضیح میده، در عدل و ظلم توضیح داده میشه و خلاصه میشه، یه چیزی که به عدل و ظلم برگرده. ما چهار مرحله رو به تعبیرهای مظفر باید طی بکنیم تا در حکم عقل بتونیم به نتیجه برسیم، و این چهار مرحله از مرحله اولش از اختلافات مهمه ما و اهل سنت، و در مراحل بعدش ما و بعضی از شیعه، و در مراحل بعدش ما و بعضی از شیعه های اصولی وجود داره. آن مظفر می‌فرماد اگر ما بخوایم حکم مستقل عقل رو به وجود یا حسن شرعی فعلی بتونیم ثابت بکنیم و بعد کل این هم بتونه حجت باشه، یه سیر رو باید طی کنیم. این سیر دوستان خیلی مهمه و نشون میده که اگر ما بعضی از مقدمات رو در علم کلام نپذیرفته باشیم، اصلا در اصول فقهمون نمیتونیم از حسن قبح عقلی و اصلا از عقل بهره ببریم. چون میفهمون باید اول نشون بدیم که اشیا ماورای حکم شارع قابل ارزش گذاری هستن. می شود اشیا یعنی افعال یا اشیا یا هر چیزی، چه افعال هم در نظر ما حکم فراشرعی داریم. اینطوری به شما بگم با زبان این جدیدی ها، ما حکم اخلاقی ما قبل شرع داریم، یا فراشرعی داریم، میتوانیم داشته باشیم، میشود ارزش گذاری کرد افعال رو یا اشیاء رو حتی قبل از این که شارع بخواد پا به عرصه ارزش گذاری بگذاره، و حتی اینقدر این ارزش گذاری سنگینه که شارع هم باید بله از این شبای داخل در مسیر این ارزش گذاری حرکت رو کنه. این همون حرفی است که نه ای سکولار میشه که هم جمع کنیم بعد بریم.
نه سکولار اومده استدلالش
نه به کلل معنیان نیست. اخلاق سکولار به طور کلی حیثیت اخلاقی شریعت رو کنار میذاره. این ما داریم به نحو موجبه جزئی بعضی از احکام اخلاقی فراشرعی رو ثابت میکنیم که اینم عقلی که بعدا قرار حجت بشه. بذار سکولار به اون معنا نیست، اصلا ذات سکولاریسم و با توحید تشریعی شکل میگیره، با نفی توحید تشریعی. ذات سکولاریسم با نفی توحید تشریعی، حالا چه در انشاءش در فعلیت شکل میگیره و اصلا الان عرض میکنیم که این غیر از اون، ولی اونا به این تمسک میکنن. بله اونها به این تمسک میکنن و فلسفه اخلاقشون اساسا بر اساس دین قرار نمیدن و اون جمله سید الشهدا هم تمسک میکنن که یا شیعته آل ابی سفیان لم تکن لکم دینا فکونوا احرارا فی دنیاکم، و یکی از همینه به همین تمسک میکنه که خود مثلا امام شیعیان هم معتقد به یک گزاره‌های اخلاقی غیر شرعیه که لزوما متدین به دین لازم نیست. خب این همون دعوای مهمی است که بین اشاعره و عدلیه و معتزله، که حالا گاهی به هر دوی به امامیه و معتزله با هم میگن عدلیه، وجود داشت. اشاعره اساساً مسئله تحسین و تقبیح و حسن و قبح پیش از بیان شارع رو نمیپذیرفتن، لذا یک بیانی از اینها همیشه مشهور بود که الحسن و ما حسنه و شارع. اصلا شما چیزی به نام حسن و قبح تا قبل از ورود شارع ندارید. اینطور نیست که صدق، کذب، ظلم، عدل یک سری ارزش هایی داشته باشن قبل از اینکه شارع ورود کنه و بعد بخواد شارع ورود کنه. نه، تمام اینها خونسان، وجوه اینها رو شارع تشخیص میده، تشخیص نمیده، خلق میکنه، تشریع میکنه. که اینه باز برمیگرد به یه مسئله دیگه که اینه قائل بودن که احکام رو تابع مصالح و مقاصد نمیدونستن. یعنی اینطور نبود که این سلاته خدا چون یه مصلحتی هست بر اساس او داره انشاءش میکنه، نه، اصلا خدا انشاء سلات که بکنه مصلحت با وجود میاد تازه، که بعدا تو اجتهاد هم خیلی اثر داشت. اساسا از دل همین بحث خطای صحابه در اومد و روایت از رسول الله رو به ایهم اقتدیتم اهتدیتم رو با همین معنا کردن که اساسا واقعی در عالم مستقل از اجتهاد وجود نداره، شما هر طور اجتهاد کنی خدا واقع رو بر اساس همون خلق میکنه و خیلی ثمرات داره. یعنی اصلا ریشه های تاریخی داره این فکر، بخش زیادیش هم به مسئله خلافت در زمین رو مؤمنی برمیگرده، بخش زیادی از این ریشه این افکار بعد از رسول الله برمیگرده. بسیاری از ادبیات کلامی که بعداً تولید شد برای توجیه اتفاقاتی بود که بعد از رسول الله اتفاق افتاد. حتی بسیار از نگاه‌هایی که به انسان شناسی شد، بسیار از نگاه‌هایی که مثلا به نعوذ بالله سهو یا مسحور شدن رسول الله یا از این قبیل، صحیح بخاری کم نیستیم روایات که مثلا از عایشه نقل شده که سحرن نبی، رسول الله سحر شد و یکی از زنان یهودی مثلا پیغمبر رو سحر کرد یا پیغمبر فلان چیزی یادش رفت، یکی صداش قرآن میخوند یه جایی پیغمبر گفت خدا رحمت کنه مثلا پدرش و خدا رحمتش کنه، آیه یادم رفته بود الان مثلا ایشون خون من یادم اومده. اینا همه اینا اثر داشته، چون قامت اسمت اگر اون مقداری که ما میگیم بزرگ بود خب دیگه به تن کسی نمیرفت اون لباس، لذا یه بخش زیادش ریشه های تاریخی هم داره. این همون درباز کرد. من چند تا جمله از آیه مطهره میخوام در موردش بخونم، این سیر اول کامل کنم. دومین مرحله
اینی که حالا به فرض به طور کلی ثابت کردیم که اشیا میتوانند قیمتهای ذاتی داشته باشند، آیا این ارزش حسن قبه اشیا قابل کشفه؟ شاید کسی بگه بله، اشیا در ذات خودشون حسن قبهی دارن، میتوانند داشته باشن، ولی انسان قادر به درک اونها بله؟ قبل تعلیم شارع انسان قادر نیست که درک کنه، لذا ولو او واقعیت رو دارن باید به انسان کمک بشه برای درکش. اینجا باز نیاز به تعلیم شرع داریم. اگر کسی اینم بگه باز العدل و حسن عقلا در بله نمیاد. شما نمیتونی وصف حسن رو به هیچ چی بدی. بله شما به طور کلی میگی که اشیا میتوانند ارزش داشته باشن قبل از شارع، اما نمیتونم کشفش کنم. لذا مرحله دوم اینه که بعدا اینجا بحثای اساسی داریم در مورد نقش عقل در فهم دین و روایات خیلی اساسی اینجا داریم. سومی اثبات ملازمه است که توی دیروز مفصل عرض کردم بین حکم عقلی که اینجا به دست میاد و حکم شرعی. چهارمی هم حجیت عقل. مرحوم مظفر میفرماد اگر این چهار پله رو ما طی کنیم و درست طی کنیم ما میتونیم از حکم عقلیمون برای احکام شرعی استفاده کنیم. این اول ثابت کنیم که اشیا ذاتن یک حسن قبحی دارن، بعد نشون بدیم که این قابل کشفه، بعدا نشون بدیم که اگر عقل ما چنین حسن قبحی رو کشف کرد این رو گردن شارع هم میگذاره، بعد این حکم عقل، این گردن گذاری عقل رو، این حکم به ملازمه عقل را بگوییم حجت هست. اگه این سیر چهار مرحله اومدیم ما وارد بحث میشیم. آقای مصطفی بفرمایید بحث بالاصاله اصولی ما این دوتاست، اینا بحث‌های اصلی اصولی ما. بحث اولی بحث کلامیه، حتی دوم ما چون که استیفا نشده در مباحث دیگه ما اینجا ازش بحث میکنیم. حالا همینجور آقای مصطفی بحث داریم که استطرادی آوردیم توی اصول واقعی آوردیم میبسن ان شاء الله اینجا داره. خب این بحث حسن و قب، حالا من نمیخوام حیث کلامیشو خیلی پرورش بدم چون مسئله ما که این نیست، اما به هر حال چون خیلی بحث مهمیه و اصلا مبدأ کلن تفکیک کلامی بین بخش بزرگی از اهل سنت و شیعه هست و بعدا ثمرات دیگری هم داشت و جزء مبادی اصلی فلسفه اخلاق اسلامی هم هست، اگر بعدا میخوایم در مورد فلسفه اخلاق هم بحث بکنیم، من یه سری عبارات از آقای مطهری در کتاب عدل الهی که بسیار 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 کتاب خوبیه، جز بهترین کتاب هایی که ایشون نوشته، بله اینجا العدل و حسنان رو میفرماد بالاصاله مال اصول نیست، اما چون که به خوبی و کامل بحث نشده من اینجا بحث میکنم، خیلی هم خوب بحث میکنم انصافا، بله به این معنا بحث میکنم، خیلی از اصولیونو داشتن، شما کتاب های اصولی پر است از مباحثی که مال علوم دیگه است، خود اونان تصریح میکنن مال علوم دیگه است، ولی برای اینکه کار اصول را بندازن داخل اصول از اونها بحث میکنن، بر زیاد داریم خیلی زیاد، مثلا در نجف اصلا این مرسوم بود که مثلا بحث فلسفی رو تو دل اصول میومدن بحث میکنن، خود این باعث خیلی آسیب های جدی شد چون سر جاش و تو خود اون علم تکلیفش روشن نمیشد جدی شد. خب و این صفحه 18 عدله، من چند جای این کتاب رو میخوام بخونم،
قسمت مخصوص مورد ذاتی،
بله هم قبلش که مسئله عدلهشون میفهمم شون میفهمم دیگه بحثی شد. صورت بیان اشاعره رو یکم اگه دقت بکنید اینجا دارم میخونم جالب میشه بعدن دو نسبتی که تو بحثمون داریم. بحث جبر و اختیار خود به خود بحث عدل را به میان می آورد، زیرا رابطه مستقیم است. یکی از بهترین کتاب هایی که مطرح نوشته این کتاب خیلی ابعاد خوبی از بحث رو شکافته، هم به جهت علمی کتاب خوبیه، هم یه جهت دیگه ای که شاید مطرحی اینجا داره و یکم مقفول بین بعضی بزرگان دیگه مون، نحوه ورود و خروج به بحث خیلی عالیه به ما یاد میده که چطور با یه بحثی مواجه بشیم. الان اینجا هم با متکلمین درگیره، هم با بعضی از شیعیان درگیره، هم با بعضی از فلاسفه غرب درگیره، اما محور مسئله واحده. این ورود و خروجایشون واقعا حیفه که تا پایششتونو که تمام میکنید بعضی از آثار اساسی شهید مطهری رو نخونید. خیلی خسران و بزرگه، خیلی چیزهایی به ما میده که کتاب عادی به ما نمیدن. بحث جبر و اختیار خود به خود بحث عدل را به میان میآورد، زیرا رابطه مستقیم میان اختیار و عدل از یک طرف و جبر و نفی عدل از طرف دیگر وجود دارد. یعنی تنها در صورت اختیار است، یعنی تنها در صورت اختیار است که تکلیف و پاداش و کیفر عادلانه مفهوم و معنا پیدا می‌کند. اگر انسان آزادی و اختیار نداشته باشد دیگه جزای عادلانه اصلا معنی ندارد. و در مقابل اراده الهی و یا عوامل طبیعی دست بسته و مجبور باشد دیگر تکلیف و پاداش و کیفر معنی خود را از دست می‌دهد. متکلمین اسلامی دو دسته شدند. دسته ای که از همان ابتدا معتزله نامیده شدند، طرفدار عدل و اختیار، و دسته دیگر یعنی گروه اهل حدیث که بعدها اشاعره نامیده شدند، طرفدار جبر و اضطرار گردیدند. البته منکران عدل صریحا نگفتند که منکر عدل الهی هستیم. واقعا هم اشاعره نمیگن منکر عدل ما، میگن ما اثبات عدل میکنیم. اونا میگن شما دارید برای فعل الهی تعیین تکلیف میکنید، دارید فعل الهی رو در قالب احکام عقلی خودتون قرار بدید. حرف اونا کم نیست. میگه شما دارید یه حسن قبح عقلی پیشینی ثابت میکنید، حتی دلایلی دارم بر ردش، حالا من این بچه شدم، ثابت میکنید و بعد میگید خدا بعد در قالب یه حسن قبح بیاد حرف بزنه یا فعل انجام بده. این گیر اونا هم اساسیه، زیرا قرآن کریم که هر دو دسته خود را حامیان می‌دانستند با شدت ظلم را از خدا نفی و عدل را اثبات می‌کنند. آنها عدل را به گونه خاص تفسیر کردند، اشاعره که منکر حسن و قبح عقلی هستند و منکر این نگاه به عدل الهی هستند که معتزله و شیعه دارند، عدل را طور دیگه ای تفسیر می‌کردند. گفتند عدل، خواهش می‌کنم دقت کنید، عدل خود حقیقتی نیست که قبلا بتوان آن را توصیف کرد و مقیاس و معیاری برای فعل پروردگار قرار داد. اساسا معیار و مقیاس برای فعل الهی قرار دادن نوعی تعیین تکلیف و وظیفه و تحدید با هجیمی و تقیید مشیت و اراده برای ذات حق محسوب شد. این کمرشکن پاسخ به سوال. مگر ممکن است برای فعل حق قانونی فرض کرد و آن قانون را حاکم بر او و فعل او قرار داد؟ همه ی قوانین مخلوق و محکوم اوست و او حاکم مطلق است. هر نوع محکومیت و تبعیت بر ضد علو و قاهریت مطلق ذات اقدس الهی داره. کلی بحث به خاطر اینکه اینا حسقوه رو بردن تو کلام، خواستن باش عدل به عنوان صفت واقعی برای خدا ثابت کنم، کلش بعض کلام بره بیرون، کلش هیچ ربطی نداره به خدا و پیغمبر، به شارع ربط داره. برای یه حیث شارعیت رو برای ما درست میکنه، نه اینکه یه وصف واقعی رو بخواییم با احکام و حسن رو بخواییم حل کنیم و توضیح بدیم. میدونید که کلام قدیم مخصوصا بین اهل سنت تا قبل از اینکه فلسفه بیاد جدی بشه توش، به طور جدی ناظر به حسن و عقلی و یه اعتباریات بود. با اینها فعل خدا رو، با اینها صفات خدا رو، جهنم و بهشت، اینا رو همش باید توضیح میدادن. که بعدن دیگه خواجه طوسی مخصوصا که اومد دیگه کل بساط اینو از کلام هر دغدغه کلام شیعه جمع کرد. ما معتقدیم از زمان خود معصومین همین نبوده توی نگاهمون. همه قوانین مخلوق و محکوم و اصول حاکم و مطلق است. هر نوع محکومیت و تبعیت بر ضد علو و قاهریت مطلق ذات اقدس الهی است. معنای عادل بودن ذات حق بر اساس نگاه اشاعره می آقا یه دفعه سراغ خدا. بحث کلن اینه که آیا اشیا قبل از شارع حسن و قبح عقلی دارن یا نه، که بعد عدل الهی رو با این تفسیر میکنن معتزله و عدلیه، میگن خدا عادله. خدا عادله این چی؟ این الذی یفعل فعل العدل یا فعل العداله. این چی کار میکنه؟ این خدا فعلهای عادلانه انجام میده. این چیزایی که ما میدونیم عدل چیه. خدا نبی رو نمیده تو جهنم، خدا اقراء به جهل نمیکنه. خدا نمیاد برای اینکه جنبه فان قضیه تقویت بشه مثلا این پیغمبر علیکی بفرسته برای ما ایمان بیاریم بعد معلوم بشه خبری نیست، از این کارا نمیکنه. انسان محسن رو در بهشت و انسان مسیح رو جهنم میندازه. اما اون آقای اشاعره میگه این تعیین تکلیف ها رو انجام نده. اون نمیگه خدا پیغمبر میذاره جهنم ها، میگه تو تعیین تکلیف نکن. اوست که اگر فعلی انجام داد ما از فعلش میفهمیم عدل چیست، ظلم چیست. پس حسن و قبح پیشینی نداریم برای اشاعره. معنای عادل بودن ذات حق به نگاه اشاعره این نیست که او از قوانین قبلی به نام قوانین عدل پیروی میکنه، بلکه این است که او سرمنشه عدل است. میشه توحیدی هم میشه آنچه او میکند عدل است، نه اینکه آنچه عدل است او میکند. عدل و ظلم متأخر و منتظر از فعل پروردگار است. عمرن خودشون اینطوری که شاید متعدد توضیح داده باشه عدل مقیاس فعل پروردگار نیست، فعل پروردگار مقیاس عدل است. آنچه آن خسرو کند شیرین بود. اینا معتزله که طرفدار عدل بودن گفتن عدل خود حقیقتی است و پروردگار به حکم اینکه حکیم و عادل است کارهای خود را با معیار و مقیاس عدل انجام میدهد. بعد معتزله میاد سراغ حسن و قبح ذاتی. تو این دعوای سر عدل الهی میگه دعوا از اینجا تولید شد و متولد شد. این دعوای این که آیا خدا هرچه انجام دهد عادلانه است یا نه، یا فعل عادلانه انجام میدهد، باعث تولید یه بحثی شد در کلام به نام حسن و قبح ذاتی. اینجا قهرن مسئله دیگری پیش آمد. این نقشه بحثشون قشنگ کنار هم میذاره که نوعی توسعه و گسترش نسبت به مسئله عدل محسوب میشود و آن مسئله حسن و قبح ذاتی افعال است. آیا به طور کلی کارهای دارای صفت ذاتی حسن و یا صفت ذاتی قبح میباشند؟ آیا کارها اینطور میباشند؟ آیا مثلا راستی و امانت و احسان و امثال اینها در ذات خود نیکو و بایستنی است و دروغ و خیانت و امساک و امثال اینها در ذات خود زشت و نبایستنی است؟ آیا صفاتی از قبیل خوبی، شایستگی یک سلسله صفات واقعی و ذاتی هستند و هر فعلی قطع نظر از فاعل و از هر شرط خارجی عدل، قطع نظر از اینکه کی داره انجام میده، کجا باشه، تو چه کشوری باشه، تو چه دینی باشه، میتونیم بگیم حسن؟ یعنی تمام الموضوع برای حکم به حسن عدل باشه. به خودی خود برخی از این صفات رو واجد است و فاقد از دادان هاست، یا این صفات همه قراردادی و اعتباری است. حالا خود دوگانه که شاید متعلمیز کرده. و چون سخن از صفات ذاتی افعال به میان آمد، قهرن پای عقل و استقلال عقل، مستقلات عقلیه، در اکتشاف این صفات به میان آمد. این بحث به این صورت تر شد که آیا عقل در ادراک حسن و قبح اشیا استقلال دارد و به تنهایی قادر به درک و تشخیص آنهاست، یا نیازمند به کمک و راهنمایی دو. یک معلوم شد دو. از این رو حسن و قبح ذاتی به نام حسن و قبح عقلی خوانده شد. معتزله به شدت طرفدار حسن و قبح ذاتی عقلی شدن و مسئله مستقلات عقلیه را ترک کردن. اونا ترک کردن، گفتن بالبداهه ما درک میکنیم که افعال ذاتاً متفاوتن و بالبداهه درک میکنیم که عقول ما بدون اینکه نیازی به ارشاد شرع داشته باشن به این حقایق مسلم، این حقایق مسلم رو درک میکنن. بعد اشاعره هم ایشون توضیح میده. بله، اشاعره چون به عقل مستقل و به عبارت دیگر به مستقلات عقلی اعتراف نداشتن و عقیده معتزله را مبنی بر این که عقل بشر بدون نیازه به ارشاد شر حسن و قبح و بایستنی و نبایستنی درک میکند تخطئه میکردند و مدعی بودند که به طور کلی این که عدل چیست، ظلم چیست، نیکو چیست، ناپسند چیست، همه باید از لسان شر اخذ شد و باید در این مسائل تابع و تسلیم سنت اسلامی بود و بس، خود را اهل سنت یا اهل حدیث خواندند. اشاعره ضمناً از این نام و عنوان یک پایگاه اجتماعی محکم برای خود در میان توده مردم ساختند. حیث اجتماعیش هم الان گفت. لذا جز مأمون که به شدت معتزلی بود و بعض از خلفای عباسی، عموم خلفای اموی و حالا اشعری گری که توی دوره تقریبا بعد از امویان یا اواخرشون داره شکل میگیره، اما نگاه اشعری داشتن چون به شدت توجیه کننده ظلمه و حکومت طاغوتی. به نگاه اشعری مخصوصا اگر بعدا اون جبرگرایی اشعری رو هم بهش اضافه بکنیم، تصویر عالم همیشه برای تو اتفاق اگر تو عالم میفته همشو خدا خواست، چون خدا خواسته عادلان است و شما نمیتونی طغیان کنی علیه اون چیزی که خدا خواسته. الان در عربستان دقیقا همینه، این طغیانه میشه طغیان بر خواسته خدا، اصلا با همین حکومت حفظ میکردن. مأمون چون به شدت معتزلی بود، آشه همینطور میگه شیعه بود، خیلی محکم میگه مأمون شیعه بود.
شیعه
یعنی چی؟ شیعه شیعه که ما میگه، یعنی امام رضا رو حالا در چه حدی، یعنی حداقل ظاهرا اینطوری بود که مثلا امیرالمومنین شاید بلافاصله قبول داشته. آیا مطهری معتقد نیست که در کتاب سری در سری معصوم میره ببینید، معتقد نیست که مأمون با انحراف عقیدتی اولیه اقدام کرد علیه امام رضا؟ نه، به جهت عقیدتی شیعه بود ولی خب آدم نامرد و ظالم و صفاک و خلاصه منحرفی بود، نه اینکه عقیدش هم منحرف بود. لذا پدر اینا رو در میآورد تو مناظرات، اصلا امام رضا به کنار، خود امام رضا کنار، خود مأمون می نشست با او حضرات مناظره میکرد، میپیچوندشون به هم دیگه در مورد حقانیت امیرالمومنین و نمیتونستن جواب بدن. مأمون خیلی معتزلی بود، لذا هم بحث عقلی و اندیشه ای زمان مأمون خیلی جدی شد، خیلی جدی شد. خب بله، معتزله حالا بعدا دیگه بحثای دیگه داره مطرح میکنه، بعدا یه بحث در مورد غرض خدا از فعل داره شهید مطهری در ادامه. بله یه بحثی داره ایشون در خدمت شما که عرض کنم، تأثیر حسن قطمینا در فلسفه اسلامی، تأثیر کلام در فلسفه کار نداره، خیلی بحث مهمیه. مکتب عقلی شیعه در مقابل اشعار و معتزله، در میان مکتب کلامی و فلسفی شیعی جالب توجه است. مکتب معتزله و اشاعره که از آنها سخن گفتیم، هر دو مربوط است به جهان تسنن. این تفکیک شیعه و سنی هم باز خودش یه دغدغه های داره، نگاه های داره در کلام. مثلا معتزلی که به این شدت مخالف نگاه اشعری گریه که خودش اهل سنت میدونه، باز سنیه، چون مهمترین ملاک تشیع رو که خلافت بلافصل امیرالمومنین نپذیرفت، اون مهمه، یعنی اون رکن تشیع پذیرش خلافت بلافصل امیرالمومنین. مکتب معتزله و اشعاری که از آنها سخن گفتیم، هر دو مربوط است به جهان تسنن. شیعه همچنان که در فروع احکام استقلال داشت، در اصول و مسائل کلامی فلسفی و به اصطلاح در معارف اسلامی نیز کاملا مستقل بود. امطالی که کار مهمی که آثار اینطوریش میخواد انجام بده، که اینو خیلی مانوف میده شما نشون. در مکتب کلامی و فلسفی شیعی مسئله عدل و توحید مطرح و عمیق‌ترین نظریات ابراز گردید. در چهار مسئله معروف، یعنی عدل و عقل و استطاعت و حکمت، حالا اون دو تا چی الان کار نداره، جانب معتزله حمایت شد و به همین جهت شیعه جزء عدلیه به شمار می آمد، چون غالب عدل الهی بود و غالب حسن قبح عقلی بود کما غالب هی المعتزله. ولی در مکتب شیعه مفهوم هر یک از این چهار تا با آنچه معتزله به آن معتقد بودن تفاوت‌هایی داشت. مثلا در مکتب شیعه هرگز اختیار به صورت تفویض و واگذاری که نوعی سلب اختیار از ذات حق و نوعی استقلال در فعالیت و نوعی خداگونگی برای انسان است که طبعا ملازم با شرکت تفسیر نشود، جبری نشود شیعه، اما مفوضه هم نشود. در این مکتب برای اولین بار فلان، بله من این تیکه‌ای که بحث جبر و اختیار رو اینجایشون دوباره مطرح میکنه و طرح اصل عدل در حوزه فقه، کلامو که توضیح میده شهید مطهری که ما مکتب شیعه آمد حسن قبح عقلی رو پذیرفت در مقابل حسن قبح شرعی اشاعره و آمد در مکتب شیعه سراغ این مطلب و در توحید و اینها هم متفاوت شد و باز هم وقتی که عدلیه رو پذیرفت نگاهش غیر از نگاه معتزله بود و این نگاه کاملتری بود، همینو شیعه تا اینجا که رسید باعث شد که امتدادش بده بیادش توی فقه و اصول. این خیلی مهمه، ایشون میفهمد یکی از پایه های مهم عقلانی بودن فقه شیعه پذیرش اصل عدل در کلام. ریشه طرح مسئله عدل در جهان اسلام تنها در علم کلام و در میان متکلمان نباید جستجو کرد. ریشه ای هم در جای دیگر دارد و آن فقه اسلامی است. جامعه اسلامی از بدء به تشکیل در محور کتاب و سنت تأسیس شد. این جامعه مقررات و قوانین خود را هم از مبادی و فلان از کتاب و سنت می‌خواست. آنجا که تکلیف یک حادثه در قرآن به طور صریح بیان شده است و یا سنت قطعی در میان است و یا دسترسی به شخص رسول خدا و یا ائمه معصومین از نظر شیعه ممکن بود، تکلیف روشن بود. اما آنجا که آیه صریح، میخوام فلسفه بحثی کنم تو شما بفهمید، خیلی مهمه، گرچه بعد اکثر فقها میگن اصلا این بحث مساق نداره تو فهم. اما آنجا که آیه صریح یا سنت قطعی وجود نداشت و دسترسی به معصوم هم نبود، طبعا پای اجتهاد و استنباط به میان میام. این که اجتهاد از کی آغاز شد اینا کار نداره، منورش کنیم. فقه اسلامی نیست مانند علوم دیگر به سرعت متطور و متکامل شد، صفحه 31 این کتاب، و طبعا سیستم های مختلفی در آن به وجود آمد. در میان اهل سنت تا سنن دو سیستم فقهی به وجود آمد: سیستم اهل حدیث که بیشتر میان فقهای مدینه معمول بود و سیستم رأی و قیاس که بیشتر میان فقهای عراق معمول. کلا عراق از حجاز عقلی تر بود، ایران از عراق عقلی تر. حجاز هیچ چندان هیچ وقت توی مسائل عقلی نتونست جلو بیاد، یعنی از بعد از اینم که دیگه امیرالمومنین هم آمد سمت عراق، اونجا حکومت تشکیل داده، یه عده زیاد از شیعه ها اونجا بودن. این زمین مکه و مدینه تمام و تمام خیرات و برکات ذاتیش بعد از رسول الله چندان به اهل بیت متاسفانه زمین، نه زمینش، یعنی اون جمعیت و جامعه خیلی نرسون، نه به جهت جهادی، نه به جهت علمی، نه به جهت حکومتی. تاریخو ببینید، یعنی همش آزار از یاد روز سید شهدا میرسه که نمیتونه تو مکه قیام کنه، خبری نیست تو مکه و مدینه، بیاد کوفه. روش اهل حدیثی بود که در مسائل درجه اول در درجه اول به قرآن رجوع میکردن و اگر حکم مسئله در قرآن نمیافتن به حدیث پیغمبر مراجعه میکردن. اگر احادیث مختلف بود به ترجیح احادیث از نظر راویان میپرداختن. اگر در حدیث نمیافتن و یا ترجیح هم نمیشد به اقوال و فتاوای صحابه رجوع میکردن و اگر از این راه هم ترفیع نمیبستن کوشش میکردن به نحوی از اشاراتی که در نصوص هست مسئله رو حل کنن. همه چی برمیگرده به نص. روش اهل قیاس که ابو حنیفه بزرگ این قضیه بود غیر این بود. آنها اگر حکمی را در قرآن سنت قطعی نمیافتن به احادیث منقوله چندان اعتماد نمیکردن، زیرا آنها را غالبا مجهول یا تحریف شده می‌دانستند. معتقد بودند که یک نفر فقیه در اثر موارثت در مقررات اسلامی به روح قوانین اسلامی آشنا می‌شود، کم کم روح قوانین میاد دستش و از روی مشابهت می‌تواند حکم مسئله مورد نظر را کشف کند. بعد میگه اینها اهل رأی و قیاس معتقد بودند که عدالت و مصلحت می‌تواند راهنمای خوبی برای فقیه باشد و الاخر. بعد یه جدالی و اینها مطرح میکنه بین اینها وجود داشت. بعد اینو بخونم تو این جدال: اهل حدیث روش اهل قیاس و نوع افراد در رجوع به عقل و نوع کوتاهی در اخذ به حدیث و به عبارت دیگر نوع سطحی نگری در کشف مصالح واقعی تلقی میکرد. میگفتن بنای کار شر بر جمع متفرقات و تفریق مجتمعات است و از سطح عقول عادی به دور است که الکی نمیتونید قیاس کنید. عقل را نرسد که ساده پنداری کند و خیال کند که به روح و ریشه احکام میتواند برسد. متقابلا اهل قیاس اهل حدیث را به جمود و تحجب متهم میکردند. در فن اصول فقه قاعده است که به قاعده ملازمه، یعنی ملازمه حکم عقل و شرع معروف است. این قاعده با این عبارت بیان میشد: کل ما حکم به العقل حکم به شرع. مقصود این است که هر جا که عقل یک مصلحت و یا یک مفسده قطعی را کشف کند به دلیل لمی و از راه استدلال از علت به معلول حکم میکنیم که شرع اسلام در اینجا حکمی دائر بر استیفای آن مصلحت و یا دفع آن مفسده دارد، به ذوق حکم شرع رو ثابت میکنه. از نظر فقهای اسلامی خصوصا آنان که بیشتر به رأی و قیاس گرایش داشتن، هماهنگی کاملی میان شرع و عقل برقرار است. این تا اینجا. بعد دیگه من بقیه‌اش نمیخوام چون وقتمون کمه. روش فقهی شیعی پس در خود در کلام اشعری و معتزلی داشتیم، در فقه بین اهل سنت اهل حدیث و اهل قیاس داشتیم، هم در کلام شیعه آمد استقلال معارفیشو ثابت کرد، هم حالا در فقه که بعداً به بحث ما ربط داره. فقه و اجتهاد شیعه مانند کلام و فلسفه راه مستقلی طی کرد. در فقه شیعه اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری، الاحکام و تابعت للمصالح و المفاسد برخلاف اشعریون، و قاعده ملازمه، ملازمه حکم عقل و شرع مورد تأیید قرار گرفت و حق عقل در اجتهاد محفوظ ماند، عقل کامل نرفت بیرون. اما رأی و قیاس بیش از آن چه در میان گروه اهل حدیث از اهل تسنن مورد تخطئه واقع شده بود، در میان شیعه مورد تخطئه قرار گرفت. میگه اون جنگی که شیعه کرد با اهل قیاس و مکتب ابو حنیفه، اهل سنت، اهل حدیث یا سنت نکردن. تخطئه قیاس در شیعه نه بدان جهت بود که اصحاب حدیث از اهل تسنن میگفتن، بلکه به دو جهت دیگر بود. یکی این که رأی و قیاس عمل به ظن است نه عمل به علم، تبعیت از خیال است. دیگر این که مبنای لزوم رجوع به رأی و قیاس این است که اصول و کلیات اسلامی وافی نیست و این ظلم و یا جهل به اسلام است. بعدا جای دیگر متحریم فهمد که دلیل این مضمون عرشون، دلیل این که نرفن دنبال قیاس اینه که اهل بیت نداشتن. کل دوران معصومیت برای اونها 23 سال بود، از زمان بعثت رسول الله تا ارتحال رسول، ولی برای شیعه 273 سال بود. 23 سال رسول الله و 250 سال تو زمان غیبت صغرای امام زمان 207. لذا اون مقداری که ما فروع برامون مفصل شد به وسیلی اهل بیت، اصلا اینها اینو در اختیار نداشتن، لذا رفتن سراغ قیاس نداشتن. بعد حالا ایشون یه توضیحی میده، علاهازه اصل عدل و اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری و به تبع اصل حسن و قبح عقلی و اصل حجیت عقل به عنوان زیربنای فقه اسلامی، فقه اسلامی شیعی معتبر شناخته شد و بالاخره اصل عدل جای خویش را در فقه اسلامی بازیافت. در فقه شیعه میان عقل و خیال و به عبارت دیگر میان برهان عقلی به قیاس ظنی که همان تمثیل منطقی است تفکیک شد و گفته شد منابع فقه 4 تاست: کتاب، سنت، اجماع و در این مکتب فقهی با اینکه رأی و قیاس مردود گشت، عقل و برهان معتبر شناخته شد. چند تا مطلب دیگر مهم بود توی کتاب، هم خواستم بخونم براتون. حالا دیگه ما الان وقتش نیست، کتاب خیلی خوبیه، خیلی خیلی کتاب خوبیه و ابعاد مختلفش اینجا به درد شما میخوره. الان اگه حال ما همین توضیحی که مطهری داد و بیشتر حیث تاریخی الان داشت، میخوام فردا بریم انشاءالله سراغ حیثیات خدمت شما که عرض کنم خود عقلیش. اولین قدمی هم که میخواییم برداریم این تیکه است، ببینیم آیا اشیا میتوانند ما برای احکام شارع قیمتهای ذاتی داشته باشن یا نه. بعد هم ببینیم قابل کشف یا نه، و در مرحله سوم بتونیم ملازمه را ثابت کنیم. خب برای اینکه یکم با ذهن آشناتری بخواید سراغ مطالب جلسه بعدمون بیاید، خوبه که فردا یه مراجعه کنید به بحث مشهورات، اونم مشهورات بالمعنی الاخص در صناعات خمس منطق ذیل بحث تأدیبات صلاحیه. اونجا تقریبا همین حرفایی که فردا میخوام از آقای مظفر اینجا بزنیم اونجا هم هست و اونجا هم احمد مظفر مطرح کرده و خیلی مهمه. اگر ببینیم که فرصت و فضاش هست، ما در بحث حسن و قبح عقلی که ساختار اصلی فلسفه اخلاق رو درست میکنه، همین امروز بحثای مختلفی داریم. یعنی بعضیا با همین نگاه حسن و قبحی وارد قضیه میشن و اخلاق رو با همین نگاه بررسی اعتباریات بحث میکنن. بعضیا به سایت الله مصباح از این خلاصه رضایت ندادن به این و به نوعی میخوان حسن و قبح رو پیوند بزنن به واقع و تکوین عالم و فلسفه اخلاق رو هم از ابتدا ثبوتی و واقعی بکنن نه اعتباری. بعد خود در خود اینجا مرحوم علامه طباطبایی در جلد 6 مجموع آثار یه بحثی داره در مورد اعتباریات و نحوه تقنین و تنظیم اعتباریات که شاید متحریب به شدت نقد داره بشتر کتاب نقدی و مارکسیست، شاید بشه بعض اونا رو هم دید و اونا هم کار کرد و اینها. ولی حوزه اصلی بحث ما بحث خدمت شما که عرض کنم اصل حسن قبح عقلی است.
میخوام ببینیم که آیا میشود برای اشیا فارغ از این که شارع حکم به دهت حکمی ثابت کرد، و بعدا میخوایم بگیم که شارع هم همین حکم را میکند. این خیلی مهمه،
هم میخوام اونو ثابت کنم هم بگیم شارع همان حکم را انجام میدهد. من این تمهید آقای مظفر این مقدار بخونم تا بعد که میرسیم به اصل بحث. جان
این حرف تابعه قدیم به آیه شما که از اشعار مختلفی ها خداوند اختراع میکنه عقل ها سیدید که مثلا ما تحقیق شما کنیم
عدلو یا عقلو
همین
عدلو بل
و جای این هر داشون مثلا حرفاشون میزن درست اگه مرامگان بینه یعنی از یک جهتی چون چیزی که خداوند اختراع میکنه خب خارج از ایده عقل نیست
نه
از یک جهتی کنه از
بله ولی خب بحثی که اشعاری میکنه اشکالات جدی بهش وارده و اصلا این اشکالی هم که میکنه با معتزله حالا برخش با معتزله وارد باشه به نگاه عدلیه وارد نیست اصلا چون ها نمیخوان حالا توضیح هم شاید بدیم میکنم نمیخوان مسلوب و اختیار کنن خدا حتی خود اون قانون هم در فضای یه خلطی بین تکوین و تشریع حالا انشالله میکنم بریم جلوتاتو عرض میکنم اشعری ها ولی ببینید این توضیحات مختصر ها اینا کتاب های کلامی مفصل دارن شما شروحی که بر تجرید نوشته شد تجرید خواجه نوشته شد برید ببینید شروح اهل سنت بر تجرید خواجه شرح قشی رو برید ببینید اون کارهایی که در کلام غزالی کرده یا فخر رازی کرده بسیار کارهای بزرگیه خیلی بزرگه نظام متکلمینی هم که ازشون بحث نکنم میتونید که یه سری حرفی هم تو رو هوا زده باشن یعنی توجه بینه یه منظومه داشتن که تو این منظومه ابعاد مختلفی باید درست میشده مثلا این مثال بزنم مثلا اینو تو فلسفه قائل شدن که بعضی از متکلمین که ما بین وجود و عدم یه چیزی داریم چطور ما میگیم اجتماع نقیض این محال وجود و عدم میگه لا سال سلاح ماست میگه سومی نداره که ارتفاع نقیض این اگه چیزی نه موجود نه معدوم بود امکان نداره اونا گفتن نه یه چیزی میتونه هم موجود نباشه هم معدوم نباشه قائل شدن به حال به لام المشدده گفتن حال یه ثبوتی داره بین وجود و عدم حالا قبلش ما میگیم بابا اصلا این دیگه بچه کوچیکم میفهمه بین وجود و عدم دیگه چه حرفیه نه اون گیرش کجاست چرا قائل به این شده
علامت
کسی میدونه
علم
الهی او یه سوال براش پیش اومد الان مثلا نسل پنجاهم آقای مدرسی که ان شاء الله از علمای اعلام بشه یا اگه دختر بود بازم از علمای اعلام بشه ان شاء الله الرحمن نه علمای اعلام مثل جدشون بشن ان شاء الله این نسل پنجمی که نیست الان معلوم خب یه سوال پیش اومد که آیا خدا علم داره به او یا نه اگه بگی علم نداره اثبات جهل برای خدا تعالی انزالک اگه بگی علم داره اون که معدومه ما میدونیم که علم به معدوم تعلق و چطوری علم به او داره لذا اینا قائل شدن که خدا علم به او دارد ولی او معدوم نیست بلکه ولو موجود هم نباشد یه ثبوتی قائل شدن برای ممکن الوجودهایی که بعدن موجود میشن به نام حال چرا؟ چون سیستم فکریه اجازه نمیده اینا دیگه به اینا میگن تولیدات تحت فشار اصول خودمون هم زیاده تحت فشار یه تولیدی اتفاق میفته این تولیده مثل این هم زیاده مثل اینا قائل شدن به این که اشیاء و مالم یجب لم یوجد در فلسفه نیست نه بعد قائل به اولویت ذاتی شدن حالا یه بحث نه قائل به ایجاب در فلسفه خیلی از اینا بخاطر یه سیستمه یه سری مسلماتی رو داره با هم جمع نمیشن مثلا چیز دیگه ای باید بپذیرن بخشی از بحث حسن و قبح هم همینه بین اشاعر مخصوصا خب المستقلات رو عقلیه که دیگه حالا فرده
دوست کنم اگه عدم مطلق عدم که خود خارج بلیت نه
بله
اینجا جا عدم عدم ملکه
اگه بگیریم خود که میشه وجود و عدم مضاف خود اونها حواسشون به عدم مضاف بوده، عدم مضاف که موجوده حواسشون بوده خونه اینا عدم مضاف نیستن، اینا واقعا نیستن، حرفشون اینه. آی جباری هست، آی جناب آبادی، آی زنده بودی عباسی هستن، آی فخارزاده، آی فیاضی، آی مرتضوی، آی همراهی، آی خانی تشریف دارن، آی قدیمی بودن، آی قدیمی نبود، آی خدیمی.